که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم برد و دیگر هیچ در نیافت. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبکر داشت. شنود با پیامبر ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودن چفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پرده پوشاننده قرار می دهی. پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا می گوید و آیین ما خشمگینش ساخته است؟ چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سوگند که اگر میافتمش با این سنگ بر سر او میزدم و هلاکش میساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز هجو او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر حرب، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است. هم رفیق من نه شاعر است و نه میداند که شعر چیست.
نه او گفت است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از چه رو از خودو نمی پرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمی گرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیامبر بر میتافت گفت:
مگر که نبینمش؟
آنگاه با شانهای فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افزون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مذمم باد.
پیامبر بوبکر را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را زشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.
دوستان، با آرزوی این که از این قسمت برنامه هم خوشتون اومده باشه و از اون استفاده لازم رو برده باشید، همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. سرفراز باشید.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
چون مهدی دم رایو افتادم اندر پایو گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من
گفتم نباشم در جهان گر تو نباشی یار من
حکایت
یک مثل
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی، روزتان خوش و روزگارتان خوشتر باد.
امیدواریم تندرست و شاد باشید و چون هر روز به برنامه خودتان گوش دهید. برنامه یک حکایت یک مثل با مثلهای شیرین پارسی.
اما امروز همچون روزهای پیش برنامه را با شعری آغاز می‌کنیم. ابیاتی از شاعر کشورمان عماد فقیه کرمانی. گوش کنید. گر ز من یاد کند ور نکند مخدوم است، محتشم را چه تفاوت که گدا محروم است. نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که رود مظلوم است. پیش عشاق حدیث عقلا نتوان گفت، کین حکایت بر این طایفه نامفهوم است. ای دل از هر که موافق نبود در ره عشق، دیده بردوز که دیدار مخالف شوم است. نرسد آتش دوزخ به شهید غم دوست، هر که شد کشته شمشیر غمش مرحوم است. شطور دیدی ندیدی. این مثل در مورد کسی به کار می رود تا به او توصیه کند با سکوت خود از افشای موضوعی یا رازی خودداری و با این کار باعث گرفتاری خود نشود. و اما داستان این مثل. در روزگاران گذشته قافله کوچک با پای پیاده برای انجام مراسم حج در بیابان می رفتند. آنها با آرامش خیال در مسیر خود حرکت می کردند و با یکدیگر گرم گفتگو بودند که ناگهان در نیمه های راه تعدادی اسب سوار به تاخت به طرف آنها آمدند. کاروانیان به خیال اینکه مورد حمله راهزنان واقع شدند ترسیدند و سعی داشتند تا در جای پنهان شوند. ولی وقتی سواران به آنها رسیدند متوجه شدند که آنها راهزن نیستند، بلکه مردمی هستند همانند خودشان. پس با خیال راحت در جای خود ایستادند و با آنها خیره شدند. سردسته سواران به کاروانیان رو کرد و گفت: ما یکی از شترهای من را گم کرده ایم. شما در مسیرتان شتر ندیده اید؟ یکی از کاروانیان گفت: نه، ندیدیم. اما هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که دیگری گفت: شتر شما پای چپش لنگ بود؟ سردسته سواران گفت: آری، خودش است. خب دیگر بگو، چه دیدی؟ آن شخص دوباره گفت: چشم راستش هم کور بود؟ یکی دیگر از سواران پاسخ داد: آری، خودش است. آن مرد ساده لوح باز هم پرسید: بارش هم ارزان است؟ آنها باز هم گفتند: آری، خودش است. سردسته سواران با آن مرد نزدیک شد و گفت: آن را کجا دیدی؟ آن مرد با تعجب بسیار گفت: من شتر شما را ندیدم. سواران با شنیدن این پاسخ از اسب پیاده شدند و گریبان آن مرد را گرفتند و گفتند: تو شتر ما را پنهان کرده ای، باید بگویی کجاست. اما مرد باز هم انکار کرد و انکار او باعث شد تا آنها وی را به باد کتک بگیرند. بله، سواران مرد را می زدند و از او می خواستند که بگوید شتر را کجا پنهان کرده و جایش را به آنها نشان دهد. مرد بخت برگشته پس از کتک خوردن بسیار و آرام تر شدن سواران گفت: تمام آنچه گفتم از روی نشانه هایی بود که در راه دیدم، زیرا من اصلا شتری را که برایتان وصف کردم خود ندیدم. سواران با شنیدن این حرف مرد تعجب کردند. سپس یکی از آنها گفت: پس چگونه نشانه های او را مو به مو برای من شرح دادی؟ مرد ساده دل آهی کشید و گفت: من این نشانه ها را از روی این جاهایی که برایتان میگویم تشخیص دادم. در میان راه به جاهایی رسیدم که زمین نرم بود و من دیدم که فرو رفتگی جای پای چپ شتر از جای بقیه پاها عمیق تر است. فهمیدم که این شتر پای چپش لنگ بوده است. همان سوار سری تکان داد و گفت: این درست. نشانه های دیگر را چگونه فهمیدی؟ مرد گفت: به جای دیگر رسیدیم که در کنار جاده علف‌های هرز رویده بود. دیدم از علف‌های سمت راست جاده کمتر خورده شده است. پس فهمیدم چشم راستش کور بوده. مرد نفسی تازه کرد و افسود: در میانه را پرندگان بسیاری دیدم که وسط جاده نشسته و مشغول دانه برچیدن بودند. به دانه ها نگاه کردم، ارزن بود و با این نشانه فهمیدم بار این شتر ارزن بوده است. سواران که چنین شنیدند بر هوش و زیرکی او آفرین گفتند و گریبانش را رها کردند و رفتند. کاروانیان پس از رفتن سواران رو به مرد کردند و گفتند: چه می شد اگر می گفتی شتر ندیدم؟ تو هم باید مثل ما وقتی سوال کردند شتر دیدی می گفتی ندیدم و خود را خلاص می کردی. آخر ارزش داشت برای اینکه خود را زیرک نشان دهی سخنی بگویی که باعث گرفتاریت شود؟ بله دوست عزیز، حال که گذشت، ولی از این پس بهتر است بگویی شتر دیدی نه، یا شتر دیدی ندیدی. گفتنیست در برخی از روایت‌ها از سعدی شیرین سخن به عنوان شخصیت اصلی نام برده شده و کتک خوردن به وسیله شتربانان را به او نسبت دادند و از زبان خود او چنین سرودند: سعدیا چند خوری چوب شتربانان را؟ می توان صرف نظر کرد شطور دیدی؟ نه. به هر روی چه این روایت درست باشد چه نه، چون این داستانی رخ داده و سبب پیدایش چون این مسئله شده است.
سوسک می‌کشد به نرخ کژدم. این مثل درباره کسی به کار می‌رود که کار یا کالای کم کیفیت خود را به بهای بالاترین کیفیت عرضه می‌کند. تقریباً در تمام مناطق ایران عقرب دیده می‌شود، ولی در خوزستان به خاطر گرم سیری بودنش بیش از جاهای دیگر ایران عقرب شایع است. سالها پیش در شوشتر که آن زمان مرکز استان خوزستان بود، زلزله‌ای به وقوع پیوست که 90 روز ادامه داشت. اکثر خانه‌های مردم به ویرانه تبدیل شد. بسیاری از مردم هم تلف شدند. در نتیجه بسیاری از ویرانه‌ها سالها بر جای ماند و به زیستگاه‌های مناسبی برای عقرب‌ها تبدیل شد. با ازدیاد شمار عقرب‌ها، عقرب زدگی هم افزایش چشمگیری پیدا کرد تا جایی که کار و زندگی مردم را مختل کرد. حکومت شوشتر چاره‌ای اندیشید و اعلام کرد هر کس 10 عقرب بکشد و لاشه آنها را تحویل دهد، مبلغ معینی پول دریافت خواهد کرد. عده‌ای به شکار عقرب مشغول شدند. هر کس 10 لاشه عقرب تحویل می داد و پول آن را می گرفت. پس از مدتی شمار عقرب ها رو به نقصان گذاشت. افرادی که شکار عقرب را شغل خود قرار داده بودند با کسادی روبرو شدند. بعضی ها دست به تقلب زدند، به این ترتیب که سوسک های سیاه را می کشتند و لاشه آنها را له می کردند به طوری که قابل تشخیص نباشد. آن وقت آن را به جای لاشه عقرب می فروختند. از آن پس این مثل بین مردم متداول شد. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
وقتی که نباشی رگ خشکیده شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی رفتی و چیزی نگفتی گریه رو دهونه کردی من سوال ساده تو تو جواب مشکل من رد پای رفتن تو روی صحرای دل من کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صدات نمیذارم این دراهی سر راه ما بشینه نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با پنجره قهره سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره عشقت میبرم به روشنایی با تو میرسم دوباره به طلوع آشنایی میدونم هر جا که باشی دل تو هم اینجاست واسه من و تو اینجا اول و آخر دنیاست اول و
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه بابستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمانی بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. درباره فایده باورداشت مهدویت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله رو پی گرفتیم. رسیدیم به دانجایی که از جمله ثمرات و برکات باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث آرامش روحی و روانی و قلبی مؤمنان و منتظران معرفی کردیم. چند منظر رو امیرالمؤمنین در این رسیدن به آرامش مطرح فرمودند. یکی پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند. معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. در این نوبت می‌خوایم به مورد پنجمی که امیر مؤمنان علیه السلام اشاره کردند بپردازیم. یعنی آنجایی که می‌فرمایند معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. قرآن کریم در تبیین و معرفی نعمت‌های بی‌حساب خداوند چنین می‌فرماید. با هم بشنویم.
خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود. سوره مبارکی لقمان آیه شریفه 20.
سوره مبارکه لقمان آیه 20 رو با یکدیگر شنیدیم. چقدر آیه ای است که میتواند ما رو در رسیدن به اون نقطه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف میکنند و یا بهتر به سرزمینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو بدان سرزمین مقیم شدنمون رو درون دعوت میکنند این هست: خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.
زیاد میگوید از سید خود امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرمایش خدا نسبت به آیه 20 سوره لقمان پرسیدم. امام در جواب فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است. از ایشان در ادامه پرسیدم: در امامان کسی هست که غایب شود؟ امام فرمودند: بله، از جلوی چشم مردم شخص او غایب می شود، ولی یاد او از دلهای مردم غایب نمی شود و او 12 از ماست. بهار الانوار جلد 51 صفحه 150.
داشتن امام و پیشوای معصوم نعمتی است که سایر نعمتها با آن قابل مقایسه نیست. این خیر کثیر است و آن متاع قلیل. سخن آشکاری است. همه ما منتظران به این جنبه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام باید برسیم که نعمت ظاهر و باطن خداوند رو قدر بشناسیم. نعمتی که نعمت هدایت با اوست و ما رو با آن قله‌ای که قله تقرب آفریدگار پروردگار هست میرسونه.
سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه طوفانیم. دل خوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو به سوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا که بگیری و بمیرانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم. طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم. دل خوش گرمای کسی نیستم، آمدم تا تو بسوزانیم. آمدم با آتش سالها تا تو کمی عشق بنوشانیم. ماهی برگشته ز دریا شدم تا که بگیری و بمیرانیم. حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن سال هاست تشنه یک صحبت طولانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانی که بارانیم.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو ایران. دوستان همراه برنامه بشارت باران، افتخاری است که در آذر ماه 1404 خورشیدی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه از آنگاهی صبح بشارت باران. امیدواریم که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
شایع آتشناک احساس خود را به باران نگفتم، چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر اردوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در این احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برون.
ای سایه سب کن که برای
همراهان رادیو ایران و شنوندگان بشارت باران، اوقات سحرگاهیتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. امروز دوشنبه 10 آذر ماه 1404 خورشیدی و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:27 است.
هر سوی این پیدا و ناپیدا شاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
الملك أنت المستجاب. من له في الباب ناداك سبحان ذاتك يا رحمك فالطف بنا فيما قضيت به رحمك فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا واغفر لنا واهدنا بحق طه وآل البيت ترحمني
خدایا، ما را از آنانی قرار ده که سینه هایشان با تنفس در فضای عرفان تو گشاده گشت، آنان که در دریای سعادت کشتی همتشان با بادبان زهد پیشی گرفت، همانها که جامه کردار در رود تو شستند و لقمه رفتار از دست تو گرفتند و شراب گفتار از جام تو نوشیدند، آنها که وجودشان در مسیر طوفان‌های وحشت ایمنی از تو یافت و پیکرشان در مسیر سیل‌های بنیانکن استقامت از تو گرفت و خاطرشان با رجعت به سوی تو، پروردگار خدایان، سلطان پادشاهان و مالک حاکمان آرامش یافت و دل‌هایشان با یاد تو اطمینان گرفت و روانهایشان در اقیانوس رستگاری به کشتی یقین نشست و روحهایشان آرامش را در بغل گرفت. آنها که از دیدار معشوقشان نگاه منتظرشان برق زد و چشمهایشان روشنی یافت و آرامش برباد رفته با رجعت مسافران آرزو بازگشت و قرار از جان پرکشیدهشان با دیدار خواستهایشان در وجود نشست. آنان که در معامله دنیا و آخرتشان به سوی مقصودشان نائل آمدند و آنان که از فانی گذشتند تا به باقی رسیدند، آنان که در دام سفلا فرود نیامدند تا در اوج علوی پریدند، آنان که در طوفان مهلک دریا کشتی خیش سبک کردند تا به ساحل سلامت رسیدند. خدایا، چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها و چه زیباست پرواز پرنده خاطرات تو بر قلب‌ها و چه شیرین است پیمودن اندیشه در جاده غیب‌ها به سوی تو. چه روح می‌بخشد گام زدن در مسیر عرفان تو و چه جان می‌دهد ایمان به غیب تو. خدای من، محبوب من،
چه خوش است طعم عشق تو، چه شوق آفرین است نگاه عاشقانه تو، چه تکان دهنده است توجه مهرآمیز تو.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز و گرامی، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما با سه آیه. امروز در حضور شما عزیزان هستیم، سه آیه‌ای که سه داستان رو برای ما نقل میکنه. آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره. آیه اول مربوط به حضرت ابراهیم میشه که خداوند ماجرای مناظره و گفتگوی ابراهیم با نمرود رو بیان میکنه که در یک جلسه جناب حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود راجع به توحید و راجع به خدا صحبت میکرد. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، آیا ندیدی اون کسی که ابراهیم راجع به پروردگارت با او صحبت میکرد، کسی که خدا به او ملک و سلطنت داده بود، که قاعدتا باید همون نمرود باشه. خب حضرت ابراهیم به او چه گفت؟ اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراهیم به او گفت پروردگار من کسی است که زنده ها رو حیات میبخشه و مرگ رو هم خدا به اونها عطا میکنه. مرگ و حیات به دست اوست، زنده کردن و میراندن انسانها به دست اوست. گفتن که اون فرد دستور داد کسی، دو نفر مجرم رو آوردند، دستور داد کسی رو کشتن، یکی از اون دو نفر رو، و اون یکی رو آزاد کردن. و گفت خب من هم میتونم زنده کنم و من هم میتونم بمیرانم. ببین الان اینجا این فردی که سزاش مرگ بود رو زنده کردم، به او حیات بخشیدم، و اون یکی که زنده بود دستور کشتن او رو دادم. وقتی او این حرف رو زد، جناب ابراهیم فرمود که قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. خب حالا فرض بکنیم که تو توانستی چنین کاری رو بکنی، که اون هم البته به اراده خدا بود، اگر اراده الهی نبود تو نمیتونستی چنین کاری رو انجام بدی. بگو ببینم خدای من خداییست که خورشید رو از مشرق طلوع میده و در مغرب او رو به غروب میرسونه. راست میگی، شما بیا و فردا صبح خورشید رو از مغرب طلوع بده. به محض اینکه ابراهیم چنین حرفی رو زد، فأت بها فبهت الذی کفر، مبهوت شد اون کسی که کافر بود، دیگه نتونست جوابی بده. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالمین رو هدایت نمی کنه. داستان دوم مربوط به معاده. البته داستان اول هم به نحوی به معاد مرتبط می شد، چون بحث مرگ و زنده کردن انسان ها بود. داستان دوم مربوط به پیامبری میشه که در تاریخ اومده که نامش عزیر یا عزیز پیامبر بوده. او از شهری، روستایی، قریه‌ای که اتفاقی براشون پیش اومده بود و همه مردم اون شهر از دنیا رفته بودن، داشت عبور میکرد. یک لحظه به ذهنش سوال رسید، انا یحیی هذه الله بعد موتها، واقعاً
همه اینها زنده میشن، این استخوان‌هایی که تو این کوچه خیابون‌ها ریخته، مال حیوانات، مال انسان‌هاست. چی میشه اینها؟ ماجرای اینها چیه؟ به محض اینکه چنین چیزی به ذهنش رسید، فاماته الله مئت عام، خدا 100 سال مرگ رو بر او مسلط کرد. او مرد، به مدت 100 سال از مرگش گذشت. ثم بعثه، بعد 100 سال خدا او رو زنده کرد و از او پرسید که تو چند وقت خوابیده بودی؟ چند وقت بود که حس میکنی که بیدار نبودی، هوشیار نبودی؟ گفت احساس میکنم لبست و یومن او بعضیان، یه روز یا مثلا 7-8 ساعت. خداوند به او فرمود قال بل لبست مئت عام، تو 100 سال مرگ رو پشت سر گذاشتی، تو 100 سال مرده بودی و در این دنیا نبودی. نگاه کن غذا تو، نگاه کن اون آب و نوشیدنی که همراهت بود، اینها خراب نشده. جالبه، اون خدا قدرتش رو میخواد نشون بده. 100 سال یه غذا بدون اینکه فاسد بشه کنار او میمونه، اون آبی که بوده، اون نوشیدنی که بوده، بدون اینکه بوی تعفن بگیره سالم کنار او مونده. بعد خدا میگه نگاه کن به حیوانی که سوارش بودی، اون حماری که مرکب تو بود، او هم با تو مرده بود و الان نگاه کن چگونه استخوان‌های او رو جمع می‌کنیم و او هم زنده میشه. شاید از این آیه بتونیم این استنباط رو بکنیم که در قیامت حشر برای حیوانات هم چه بسا هست، چون اینجا حیوانی که از دنیا رفته او هم اینجا محشور میشه. و در پایان خداوند می‌فرماید که از زبان اون پیامبر قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، حالا من دانستم، برای من مسلم شد که خداوند بر همه چیز توان است. اما آیه سوم و داستان سوم که داستان مشهوری است که خداوند داستان ابراهیم رو بیان میکنه، که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که زنده شدن مرده ها رو ببینه. وقتی خدا از او میپرسه که آیا تو ایمان نداری؟ میگه چرا، ایمان دارم، ولی میخوام قلبم آرامش پیدا بکنه. و خداوند به او دستور میده که 4 پرنده رو بگیره و اونها رو ذبح بکنه و گوشت اونها رو مخلوط بکنه و بالای 4 قله از گوشت اونها بگذاره. سمد اهن، بعد اونها رو به سمت خودش دعوت بکنه. جناب ابراهیم این کار رو کرد و دید یعتین که سعیا، و همه این اجزا از 4 قله جمع شدند و به سوی او آمدند و تشکیل همون حیوانات رو دادن. اینجا بود که خداوند به ابراهیم میگه وعلم ان الله عزیز و حکیم، خداوند شکست ناپذیره، خداوند کارش مستحکمه، و باعث شد که قلب ابراهیم هم به اون آرامش برسه. میشنویم این 3 آیه زیبا رو، آیه 258، 259 و 260 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
المشرقي فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام شرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا ارحم
الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله. اشهد ان علي ولي الله. اشهد ان علي امير المؤمنين حجة الله. حي على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر سبحان ربي الأعظم وبحمده. الله أكبر سبحان ربي الأعظم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عباداتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغت ولاء اهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الاخلاص الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز. این جلسه رو هم با یاد خدا و امید به خداوند شروع میکنیم تا انشاءالله اوقات پربرکتی داشته باشیم. دوستان، در دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 743. اگر خاطرتون باشه در رابطه با مدعیانی صحبت میکرد که به واقع به جایی نرسیدند، نه عارفند، نه عاشقند، نه عالمند، نه حکیمند، ولی ادعا می کنند و مثل توتی ادای بزرگان رو در میارند. توصیه کرد، گفتش که به این افراد آقا جون راستکار باشید که راستکاری رستگاری میاره و اگر باطنتون ایراد داره این رو نشون بدید، این رو بگید، بلکه مورد رحمت قرار بگیرید. در انتها گفت اگر حتی نمیخواید عیب خودتون رو بگید، اون ایراد خودتون رو بگید، لااقل خاموش باشید، اینقدر ادعا و اینقدر تظاهر نداشته باشید. ور نگویی عیب خود باری خاموش، از نمایش و زغل خود را مکش. حالا امروز ببینیم چه درسی به اون میده. گر تو نقدی یافتی مکشا دهان، هست در ره سنگ های امتحان. به چه معنا؟ میگه که توی مدعی، حالا گیریم که یه چیزی هم پیدا کردی، از حضور بزرگان درس های ابتدایی هم آموختی، قرار نیست پشت این قایم بشی و این رو به رخ مردم بکشی. چرا؟ چون به محض این که این رو بیایی بگی امتحان خواهی شد. حالا سنگ های امتحان را نیست پیش، امتحان ها هست در احوال خیش. حالا خوبه از تو امتحان میگیره که هیچ، میگه این زمانه نه تنها از تو امتحان میشه، میگه اون سنگ های محک، همونایی که باهاشون امتحان میگیرند هم خودشون امتحان میشن. امتحان در امتحانه، به همین راحتی قرار نیست کسی ادعای چیزی کنه و مورد پذیرش واقع بشه. گفت یزدان از ولادت تا به حین، یعنی مرگ، یقتنون کل آمن مرتین. میگه خدا گفته که انسان از وقتی به دنیا میاد تا وقتی بمیره مورد امتحان قرار میگیره، اونم سالی دوبار امتحان میشه. خب این موضوع اشاره به آیه 126 سوره توبه داره. اونجا میگه آیا نمی نگرند که هر سال یک و یا دو بار امتحان شوند، باز نتوبه کنند و نپند گیرند؟ امتحان بر امتحان است ای پدر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. میگه پدر جان، عزیز من، امتحان پشت امتحان، این دنیا اینجوریه، حواست باشه. اگر توی یه امتحان کوچیک و ناچیزی قبول شدی متکبر نشی، چون امتحان ها بسیار زیاده. بلعم باور و ابلیس لعین، زمتحان آخرین گشته مهین. مثال میزنه، میگه شما برید داستان بلعم باور رو بخونید. اتفاقا این اوایل و اواسط زندگیش مورد پذیرش بود، اتفاقا کارهای خوبی میکرد، ولی نگاه کنید آخر به کجا رسید کارش و چگونه خار شد، ذلیل شد. او به دعوی میل دولت میکند، معدش نفرینه سبلت میکند. خب برمیگرده به اون داستانی که شروع کرد، میگه اون مردی که یه پی پیدا کرده بود و صبحها به سیبیلش میکشید و میومدش بین اعیان شهر میشست و میگفت من هم غذای چربی خوردم. میگه این مرد با منم منم کردن میخواد خودش رو در صف اون اشراف و اعیان و کسایی که متولن قرار بده، ولی معدهش نفرینه سبلت میکند. معده که گشنه است نفرین میکنه این سیبیل رو که چرب شد، به دروغ به مردم میگه من سیرم. کانچه پنهان میکند پیداش کن، سوخت ما